متبرد بالكبرياء فليس يشبهه أحد
بالكبرياء فليس يشبهه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. شهادت حضرت امام محمد باقر رو هم خدمت همه شما تسلیت و تنزیهت عرض میکنیم و امیدواریم که خداوند متعال به ما توفیق بده که بتونیم از پیروان و موالیان اون حضرت باشیم انشاءالله. امشب هم در خدمت استاد بزرگوارمون و کارشناس محترم برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی شاهرودی هستیم. جو سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز احسان. خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما دوستان باشیم. انشاءالله که آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و انشاءالله که برنامه برای دوستان قابل استفاده باشه. یه از مباحث بسیار مهم که تا حد زیادی هم جاش در بین ما پیروان اهل بیت علیهم السلام خالیه، بحث معرفت امام و شناخت امامه و بحث امامت. گرچه ما امامت رو از اصول دینمون میدونیم، از اصول مذهبمون میدونیم و درست هم هست، واقعا وجه تمایز ما با بقیه فرق اسلامی همین اعتقاد به امامته و جرنه عدل رو خب معتزله‌ام قبول دارن، حتی یه مقدار هم در زمین عدل اونها افراط هم میکنن. اون چیزی ما رو از همه ممتاز میکنه همین بحث امامت. اما در این حال خیلی از ماها بحث امامت برامون خیلی روشن نیست، یعنی امامانمون رو خوب نشناختیم. حداقل معرفت ما نسبت به امامان یه معرفت تاریخیه، اما اینکه به لحاظ اعتقادی ما بحث امامت رو، امامت عامه، امامت خاصه و اینها رو خوب روش کار کرده باشیم کم کار کردیم. حالا اون روایتی از پیامبر نقل شده که فرمودن من ما تولم یه عرف امام زمانه ما تمیتتن جاهلیه، هر کس که در حالی از دنیا بره که امام زمانش رو نشناخته باشه با مرگ جاهلی مرده. یا در اون دعا داریم که اللهم عرف نفسک فإنک لم تعرف نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فإنک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. از این دعا برمیاد که اگه انسان امام رو نشناخته باشه از دین گمراه شده، و این نکته هم فهمیده میشه اگه انسان امام رو شناخته باشه معلومه که پیغمبر رو شناخته، و اگه پیغمبر رو شناخته باشه معلومه که خدا رو شناخته. کسی که امام رو باور داشته باشه به پیغمبر ایمان آورده، کسی هم به پیغمبر ایمان بیاره به خدا ایمان آورده، اینا بر هم مترتبن. در اون آیه کریمه که به من یعطی الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، از امام سوال کردن که این حکمت چیه که هر کس داشته باشه خیر بسیار زیاد داره، خیر کثیر داره. فرمود معرفت الامام و طاعت الرب. این حکمت دو چیزه، یکیش معرفت امام هست، یکی هم اطاعت پروردگار. حالا ما بعدن انشاءالله باز روایات راجع به اهمیت و ضرورت بحث امام شناسی خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. اجالتاً عرض می‌کنم که در اصول کافی مرحوم کلینی اونجا یک باب باز کرده تحت عنوان ضرورت معرفت امام و لزوم معرفت امام، و اونجا 14 تا روایت رو نقل کرده که دوستان بد نیست مراجعه بفرماین اون روایت رو ببینن. ما هم بعضی از اون روایت رو انشاءالله در برنامه‌های آینده خواهیم خوند. منظور ما از امامت اون سفارت الهی است که واسطه بین خدا و بندگان خدا به جانشینی از پیامبر در امور دین و دنیای مردمه. که از این تعریفی من خدمت شما عرض کردم چند تا نکته به دست میاد. یک، امامت یک امر الهی است، یک رسالت الهی است، به تعبیر قرآن عهد الهی است که از کنم که گفت و من ذریتی قال لا ینال عهدی از ظالمین، عهد من به ظالمین. ان الله اعلم حیث یجعل رسالته، الله اعلم حیث یجعل رسالته. این رسالت و این عهد الهی است، پس سفارتی است از خدا. و دو، امام واسطه بین خدا و مردم هست، او به از خودم که اذن خداوند متعال بندگانش رو هدایت و امر میکنه و جعل نامه هم ائمتا یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا با آیاتنا یوقنون. نکته بعد این که امامت، امام جانشین پیامبر هست، به خلافت از پیامبر عهدهدار این سمت هست، یعنی مادامی پیامبر باشه خود پیامبر این سفارت رو به عهده داره و بعد از رحلت پیامبر دیگه نمیتونیم این رابطه خدا با بنده‌اش قطع شد، دیگه خدا نسبت به بنده‌ها لطف نداره، دیگه رحمت نداره، دیگه مردم راهنما نمیخوان. نه، مردم بازم راهنما میخوان. فرض کنم که نما انت منذر ولی کل قوم هاد، پیامبر فرمود تو منذری اما هر قوم یک هدایتگری لازم داره که امام همون هدایتگر. نکته بعدی که از این تعریف به دست میاد اینه که امام فقط در امر دین مردم از کنم که پیشوا نیست، در امر دین و دنیای مردم، یعنی هم حکومت، هم ولاء قضا داره، هم ولاء سیاسی و حکومتی داره، هم ولاء تکوینی داره، هم ولاء تشریعی داره، هم فصل خصومت، ولاء قضا و خلاصه سرپرستی و اون ولایت امام در شاخه‌های مختلف هست. این تعریف امامت بود که ما خدمت شما عرض کردیم. حالا شما هم یه تأملی داشته باشید روی این بحث، هم تعریفی که ما کردیم، اگر سوالی بود، اگر اشکالی به این تعریف دوستان داشتن میتونن در امشب یا برنامه‌های دیگه بفرمایند که ما بیشتر توضیح بدیم.
خیلی ممنونم آقای محمدی. خب دوستان، راه های تماس رو این بغل جای نویس کردن، میتونید از طریق تلفن ها با ما در ارتباط باشید یا از سامانه پیامکی. و مثل همیشه این توضیح رو عرض کنم که طبیعتا دوستانی که از راه های تماس تلفنی با ما مرتبط میشن سایت وارد استودیو میشن و سوالشون از آقای محمدی به صورت مستقیم خواهند پرسید. خب حالا تا دوستان اولین تماس رو آماده پخش کنن وارد استودیو بشه، من چند تا سوال پیامکی ها رو بپرسم. آقای محمدی سوال کردن که چه کنیم که ضریب اطمینان عاقبت به خیریمون بالا برود.
ما یه به دستورات خدا عمل کنیم که در قرآن اومده، یعنی دو کار انجام بدیم، ایمان و عمل صالح. بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصل بالحق و تواصل بالصبر. اگه این تکار انجام بدیم، ایمان و عمل صالح، خب وعده خدا در قرآن بارها و بارها انسان به نتیجه میرسه. این همون اطاعت از خداست که و من یطیع الله و رسول ها اولا که مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولا که رفیق. هر کس خدا پیامبر اطاعت کنه جزی کسانیست که خدا بهشون نعمت ویژه بخشیده، مشمول نعمت خدا شدن و با پیامبران و صدیقین و شهدا و صالحین خواهد بود که اینها رفقای خوبی هستند. این عمل صالحی که من عرض کردم حد اقلش اینه که انسان سه کار انجام بده. یک، واجباتش رو انجام بده، نماز واجبش، روزه های واجبش، اگه خمس و زکاتی بده کاره، اگه حجی به گردنش هست واجبات رو به خوبی انجام بده. دو، کارهای حرام رو ترک کنه، محرمات رو ترک کنه. و سه، تلاش کنه که اخلاق رو، مکارم اخلاق رو به دست بیاره. این سه گام رو برداره، عمل صالح رو به دست آورده. ایمانم که خدا رو باور کنه، معاد رو باور کنه، پیامبر رو باور کنه و جانشینان پیامبر رو باور کنه، این 100% عاقبت به خیر خواهد بود و در واقع بیشترین اطمینان رو باید نسبت به عاقبت به خیر خودش داشته باشه.
بسیار خیلی ممنونم. پیامک بعدی سوال کردن که چه رابطه بین صلوات و پاک شدن گناهان وجود داره؟
بخونم که سنت جوشن خود صلوات در واقع هم اصول دین توش هست، هم فروع دین توش هست، هم توحید، هم نبوت، هم معاد. وقتی میگه اللهم، این اوج توحیده. اللهم معناش یا الله هست. صلی علی محمد، این در واقع بحث نبوته و اینکه نظامی بر عالم حاکم هست و از خدا تقاضا میکنه که رحمتش بر پیامبر نازل به آل محمد و آل پیامبر نازل. این معناش اینه که پس حساب و کتابی در کار پیامبر که از دنیا رفته، از دنیا نرفته، معادی هست، عالم دیگری هست که این صلوات ما خاصیت داره. پس در این صلوات ما اصول دین رو میگیم، چون که فروع دین هم هست. طبعا وقتی که انسان یه چنین ذکری با عظمتی رو بگه، حداقل اثرش اینه که بعضیات گناهانش پاک بشه، چون این حسنات یذهبن السیئات. قرآن میفرماید که حسنات سیئات رو پاک میکنه. حالا سوال، در بین حسنات کدوم حسنه از همه قوی تر و بزرگتر و سنگین تره؟ من ثقلت موازینه، کسانی که میزان هاشون سنگینه. من از دوستان بیننده سوال میکنم که به نظر شما کدام میزان در موازین قیامت سنگین تره؟ بفرمایید صلوات، چون که در روایت داریم که صلوات سنگین ترین میزان در قیامت هست. وقتی که اعمال بنده رو وزن میکنم میبینم وزنی نداره، خیلی سبک. میگن صلواتاشو بیارید، صلوات که میاد یک باره میزان اعمال رو دگرگون میکنه، متحول میکنه. بنابراین با توجه به این سنگینی این حسنه، نتیجه چی میشه؟ سیئات رو از بین
خواهد
برد. چرا؟ چون این حسنات یذهبن السیئات.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. دو تا تلفن داریم، هر دوی این بزرگوار رو سوالاتشون رو بشنویم، بعد یک بار انشاءالله جوابش رو داشته باشیم از شما. آقای آقا امیر از گلستان، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم خدمت.
با سلام و عرض ادب خدمت استاد گرانمایه و مجری محبوب.
بزرگواری،
سوال داشتم خدمتتون اگر اجازه بدین.
خواهش میکنم.
سوال اول، یقین چیست و مراحل آن چگونه است و چگونه میتوان به مرتبه یقین برسیم؟ سوال دوم، آیا بعد از مرگ جسم دنیایی ما به کلی از بین می رود و در آخرت با بدن دیگر محشور می شویم؟ لطفاً آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلا قادرین علی ان نسری بنانه را توضیح دهید. سوال سوم، در بعضی از میان برنامه ها این شعر خوانده می شود، این خانه دیدری ترک بر نداشته است، که منظور هنگام تولد حضرت علی علیه السلام است. سوال، آیا این ترک هنوز وجود دارد یا خیر؟ با سپاس فراوان از استاد عزیز و مجری محترم و عوامل پشت صحنه، خواهش میکنم منو دعا کنید.
بزرگوار، خیلی ممنونم آقا امیر عزیز، شما هم ما رو دعا کنید. وقتتون بخیر، خدا نگه دارید. خیلی خوب، بریم سر پل زهاب. آقا امیدم بشنویم تلفن و سوال شما. آقا امید سلام عرض میکنم.
الو، سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
الو،
بفرمایید. آقا امید صدای شما رو داریم ما.
سلام، خسته نباش.
سلام علیکم ورحمت الله. بفرمایید.
حاج محمدی، ببخشید یه سوال داشتم راجع به امامت.
بفرمایید.
حاج آقا، بعد از نماز ما هر کجا میریم، مثلا حرم امام رضا، بعد از نماز یا وقت دعا کردن، اگه بگیم خدای 1 میلیارد برای ما کارت بکاش، بگو نفس ما راضی تره تا اینکه بگیم خدایا دوست داریم مثلا خلیفت یا امام زمان رو ببینیم. این نقصی که این نقص حساب میشه، چون هرچه محبت بیشتر بشه برای شوق دیدارم بیشتر بشه، ولی ما اصلا این اجازه رو به خودم نمیدم که بگم خدایا من دوست دارم امام زمان رو ببینم، چون فکر میکنم همون دست خدا میگه لیاقتش رو نذاری. ممنون.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آمیز عزیز استاد پلیزا، وقتتون بخیر، خدا نگهدار. خب آقا امیر از گلستان، اولین سوالشون، یقین چیست؟ مراحلش چیه؟ چگونه میشه به دست آورد؟ سوال یکیشون فقط خودش کلیه.
آره، حالا ما خلاصه‌اش رو عرض میکنیم خدمت ایشون، چون 3 سوال پرسیدن. آره، خلاصه‌اش میکنیم. یقین در واقع اون باوریست که مستحکم و ریشه دار باشه، چون باور خودش مراتبی داره. اولی مرتبه باور اسلامه، که انسان تسلیم باشه ولی این که قلبن هم نپذیرفته باشه. مرتبه دوم ایمانه، که انسان هم به زبان میگه هم تو قلبم باور داره که اون حقیقت خدا هست و پیغمبر هست. مرتبه سومش تقواست که نه تنها به زبان میگه، نه تنها به قلب باور داره، که در عمل هم التزام داره، التزام عملی هم داره. مرتبه چهارم وقت نوبت یقین میرسه. وقتی انسان به یقین رسید دیگه همه این مراتب رو پشت سر گذاشته، اسلام و ایمان و تقوا رو پشت سر گذاشته، مرتبه یقین رسید. البته خود یقین هم مراتبی داره، علم الیقین داریم، عین الیقین داریم، حق الیقین داریم، هر کدوم از اینها باز مراتب یقین هستن. امام رضا علیه السلام فرمودن که چیزی در بین مردم کمتر از یقین تقسیم نشده، بنابراین کمن کسانی که به یقین برسن. اون علی بن ابی طالب امیر المومنین علی علیه السلامی که میفرماید لوکوش فلقتا مزدت و یقینا، اگر همه پرده ها کنار بره ذره بر یقین من افزوده نمیشه. ولی خدا میفرماید و کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات و الارض لیکون من الموقنین. ما ملکوت آسمان ها زمین رو به ابراهیم نشون دادیم تا به یقین بره، تا جز موقنین بشه. یا میگه که رب ارنی کیف تحیی الموتا، میگه مگر ایمان نداری؟ بلا بلا کن یطمئن قلبی، میخوام که دلم آرام بشه. در حالی که مولا به هر حال کم هم کسانی که به اون حد یقین میرسن. پس معنای یقین بی به هست این معنیش من عرض کردم، یقین اون اوج باور هست، عمیق‌ترین باور میشه یقین. گفتیم باور چهار مرتبه داره، از اسلام شروع میشه، ایمان، تقوا و یقین. اما چطور میشه که انسان به یقین برسه؟ چند کار رو باید انجام بده. یک، عقلش رو پرورش بده، عقل رو ورزش بده با مطالعه در آفاق و انفس، به تعبیر قرآن سیر در آفاق و انفس. سنوری حمایات نافل آفاق و فی انفس هم حتی یتبین لهم انه الحق. ما آیاتمون رو در انفس جان خودشون باشه، آفاق بیرون باشه، بهشون نشون میدیم تا بدونن که خدا حقه، تا حقیقت رو بفهمن و باور کنن. و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف الليل و النهار لآیات لأولی الالباب الذين یذکرون الله قیاما و قعودا و على جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. این تفکر در آسمان و زمین، در آیات الهی، حالا چه آیات تکوینی الهی که همین آسمان و زمین و خود ما و آفاق و انفس باشه، چه آیات تشریعی الهی که همین آیات قرآن و معارف دین باشه، با این مطالعه و تدبر و تفکر و تأمل انسان عقل خودش رو ورزش میده. عقل خدا رو باور میکنه، عقل معاد رو باور میکنه، عقل نبوت و امامت رو باور میکنه. و هرچند که این عقل ورزش بیشتری کرده باشه، عمق ایمان بیشتر میشه و یقین انسان بیشتر میشه. یه راهشه
پرورش عقل.
پرورش عقل. راه دوم تهذیب نفس، پاک کردن دل. حرکت از طریق دل هست تا اینکه انسان نه تنها خدا رو باور کنه، بلکه خدا رو ببینه، به خدا برسه. از راه عقل انسان خدا رو میشناسه و قبول میکنه، یقین میکنه که خدا هست. اما از این راه ندیگه، خدا رو میبینه، به خدا میرسه، در واقع خدا رو در قلب خودش کاملا میابد، اونجا میفهمد، اینجا میابد و میرسه. خب برای اینکه دل انسان پاک بشه باید دستورات خدا رو انجام بده. دل رو باید از گناه پاک نگه داره، نفس رو باید تهذیب بکنه، باید نماز اول وقت بکنه، اهل نماز شب باشه، اهل روزه باشه، اهل تهجد باشه. و هر چی که این اعمال انسان بیشتر انجام بده دل پاکتر میشه. وقتی دل صافی شد وقت حقیقت در این دل منعکس میشه و این یقینه، چون این یقین خیلی از اون یقین قبلی بالاتره. چون اون چی انسان از طریق عقل به دست میاره علم حصولیه، صورتی از معلوم نزد عقل انسان حاضر میشه. اما این راه ندیگه، معلوم عالم کنار هم دیگه، خود معلوم نزد خود عالم حاضر میشه در علم حضوری. در علم حضوری دیگه واسطه تو کار نیست، ولذا شک بردار نیست، یقین یقینه. علم حضوری مثل علم انسان به نفس خودش. ما در این که هستیم که دیگه تردید نداریم، از طریق دل انسان به علم حضوری میرسه، در حالی که از طریق عقل به علم حصولی میرسه. راه سوم همراهی با اولیاء خداست. دست دست اهل بیت داشته باشیم، با قرآن و اطلاعات با هم باشیم، دیگه تضمین شده مقصد خواهیم رسید. یقین داشته باشید که آنچه که اتفاق میفته همش درسته. پیامبر فرمودن اینی تارکم فکر مستقلین کتاب الله و عطفتی اهل بیتی ما ان تمسکتم به ما لن تزلو ابدا، هرگز گمراه نمیشید اگر بین دوتا متمسک بشید. فا انهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، این هستم جدا نمیشن تا کنار حوض کوثر و پیامبر وارد بشن. راه چهارم علاوه بر این البته با هم مانعت الجمع نیست، میشه همه رو با هم داشت. آره میشه همه رو با هم.
ترتب هم داره اینا یا
نه؟ نه خیر،
مثلا از عقل شروع کنیم، از دل شروع کنیم، از توسل شروع کنیم.
اول رو حتما باید، چون اول راه انسان به جز عقل هیچ راهی نداره. میخوام نفس رو تهذیب کنیم، چیکار کنیم؟ نماز شب بخونیم یا مثلا چی؟ نه حرف ما اولش عقله،
باید آرام بگیره.
نه عقل باید راه رو هم به خدا هست، معاد هست، پیغمبر هست، بعد خدا راست میگه، وقت بعد نوبت شعر میرسه، بعد نوبت تهذیب نفس میرسه، بعد نوبت نماز میرسه و نه اینکه گناه چیه.
راه چهارم،
راه چهارم بعضی از ذکر هاست که انسان با توجه داشته باشه. یکی همین ذکر یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی علی دینک. امام صادق فرمودن در آخر الزمان حفظ ایمان سخت‌تر است از نگه داشتن آتش تو کف دست. راوی گفت خب ما چیکار کنیم که این اتفاق نیفته که ایمانمون حفظ کنیم؟ فرمود این ذکر رو زیاد بگید. یکی اون تعقیب رضیت الله ربا و محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبیا که بعد از نماز خونده بشه. از امام صادق سوال کردن، گفته میشه که ایمان دو نوع هست، ایمان ریشه دار عمیق مستقر و ایمان بیریشه مستوده و آریتی، و این دومی شیطان هنگام مرگ از انسان به سرقت میبره. درسته؟ امام فرمود بله درسته. راوی گفت ما چیکار کنیم؟ فرمود بعد از هر نماز واجب این تعقیبات رو بخونید. این که انسان روزی 5 بار این محتوای ایمان رو به نفسش تلقین بکنه ریشه دار میشه، عمیق میشه و به یقین میرسه انسان. دعای عدیله رو بخونید، دعای عشرات رو زیاد بخونید، هر صبح و شب بخونید، حداقل عصر جمعه 1 بار بخونید. دعای عشرات دعای عظیمی است. اونجا انسان عقایدش رو به خدا به امانت می‌سپاره. خدا این عقاید من هست، موقعی که لازمش دارم من برش گردون، امانت پیش تو باشه و خدا امانتدار خوبی است. همینطور زیارت آل یاسین، زیارت جامعه کبیره، اینها متونی هستن که اگه انسان با توجه اینا رو بخونه ایمانش عمیق میشه و یقینش زیاد میشه.
مراحل یقین رو هم میخواید بفهم؟
عرض کردم دیگه مرحله 3 مرحله بود دیگه.
بسیار.
علم الیقین، عین الیقین، حق الله. یه توضیحش باشه طلبیش
بشه. خب خیلی سوال زیاد فهمید آقا امیر. ما قرارمون بود که یه دونه سوال اونم مختصر که به بقیه دوستان هم وقت برسه. سوال دومش این بود که بعد از مرگ جسم دنیاییمون چی میشه، از بین میره؟
این جسم از بین میره، اما دو تا قول هست که حالا اون جسمی در قیامت محشور میشه همین جسمه یا مثل این جسمه. دو تا نظر هست. یه دیگه میگن همین جسمه، بعد این سوال مثلا میشه این جسمه کدام جسم؟ چون انسان در طول عمرش ممکنه 10 تا جسم عوض کرده. بگیم آخرین جسم، خب چرا جسم ما قبل آخر نباشه؟ مثلا بگیم که همه اون کمالات و همه مکتسبات نفسانی که انسان داره در این جسم هست. پاسخ اینه که اصلا جسم این چیزا رو نداره، مکتسبات تو نفس انسان هست، نه تو جسمش. جسمش تأثیر تو این چیزا نداره. به هر حال اون چیه، این یک نظر هست که گفتن با همین جسم مشهور. اگه ببین با همین جسم مشهور میشه و اون آخرین جسم، پاسخ اینه که بله این جسمی که اونجا متلاشی شد، خاک شد، چنان شد، دوباره در قیامت جمع میشه و روح به همین بدن تعلق میشه. که نظر ما این نیست. ما نظرمون این همون نظر دومی که اون جسمی که انسان در آخرت داره جسم هست، بدن هست، اما نه عین همین بدن، مثل این بدن هست. آیه کریمه سوره یاسین که اولی سلطه خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم. این آیه بر این دلالت داره که خداوند مثل اینها رو در قیامت خلق خواهد کرد و او خلاق و علیمه. بنابراین به نظر ما بدن هست، معاد جسمانی است، منتها اون جسم این همین سلول هایی که حالا اینجا متلاشی شده، چه بسا خورده شده، نمیدونم چه بسا مشکلی برایش پیش اومده، لازم نیست همین سلول ها، چون که در دنیا هم مثلا مرتب این سلول ها عوض میشد. این در دنیا 7-8 بدن عوض کرده، خب یه بدن هم اونجا عوض میکنه، یه بدن جدیدی هم اونجا خواهد داشت. بدن هست، منتها نه عین این بدن.
بسیار علی. و سوال سومشون این که اون ترکی که موقع ولادت،
اون که ایشون فرمودن استناد کردن به این که بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، این که میفرماد ما این خصوص سر انگشتم مثل قبلش تنظیم میکنیم، در مثلیت هم همینطوره. اون بدن مثل همین بدنه، بنابراین خصوص سر انگشتش مثل همین میشه، همه شکلش قیافش همش عین همینه، فقط اون سلول ها در دنیا هم که انسان مرتب جسمش عوض میشه، این خطوط سرانگشت چیه؟
همون
ثابت میمونه دیگه.
بس.
اگر یک سرانگشت 10 سال پیش ازش گرفته باشن،
الان هم
10 سال بعد بگیرن، دو تا شکلی در حالی که از لحاظ جسمی چی شده؟
تغییر پیدا
کرده، کلا عوض شده. این بدن کاملا تغییر کرده، اما اون خصوص سرانگشت تغییر نکرده. چون قرآن میفرماید اینه که اون بدنی که در قیامت محشور میشه، حتی این بنان و این سرانگشتانش هم مثل قبلش تصفیه شده، یعنی آراسته شده. به تعبیر دیگر خصوص سرانگشت اون بدنی که در قیامت محشور میشه که ما گفتیم مثل این بدن هست، این همین خطوط دنیاشه. اگر یک از سرانگشت در دنیا ازش بگیرن، یکی هم اونجا ازش بگیرن، دوتاش با هم مساویه.
دست شما درد نکنه و ترک بیت الله الحرام؟
نه، اینو دوستان ساجش بشن که اولا همون زمان هم بلا فاصله خانه به هم آمد، یعنی چی که تمام شد، و ثانیا از اون زمان تا حالا بارها خانه تجدید بنا شده، سیل اومده برده. در زمان از کنم یزید، سپاهیان یزید حمله کردن به خانه کعبه، زمان اون عبدالله بن زبیر، و خانه کعبه ویران شد، یک رکنش چون به منجنیق بستن خانه کعبه رو، بازسازی شد در زمان ابن زبیر. در زمان حجر ابن یوسف باز دوباره بازسازی شد، همین اخیراً چند بار بازسازی شد. نه، اینها به نظر ما بعضی از دشمنان شیعه این حرفا رو درست میکنن که میگن که این شکاف هنوزم بازه، بلکه
این هرچی هم درست میکنن باز شکاف میخوره از این حرفا میزنن.
اینا رو میگن که شما ببین خبرها نیست. بعد نه، شیعه استوارتر، منطقیتر، عقلانیتر و باورهای شیعه آنچنان عقلی است که نیاز به حرفا نداره. که امیر اون انقدر فضیلت داره که من به شما خدمت شما عرض میکنم که ما معتقدیم تولد امیر رومین در خانه کعبه، که حاکم حسکانی میگه، حاکم نیشابوری میگه، برای ما متواترن ثابت شده و نه قبل از تولد مولا این اتفاق افتاده نه بعدش. ما میگیم که تولد حضرت در خانه کعبه فضیلت است برای خانه کعبه، نه اینکه بگیم که حالا مثلا یه فضیلت برای مولاست، مولا مقامش بالاتر از این حرف هست. بنابراین در این حال که 100% این اتفاق افتاده و معجزه بوده، خارق عادت بوده و برای هیچ کس هم اتفاق نیفتاده، اما ما برای اثبات مرام خودمون نیاز به این حرفا نداریم که حالا بگیم که هر سال شکاف میخوره. نه، این حرفا نه، اینا رو خود اونها درست میکنن برای اینکه عرض کنم که بگن اینها حرفاشون این چیز هست. بنابراین شما این حرفا رو باور نکنید، لزومی هم نداره. عرض کردم خود مولا انقدر عظمت داره، به نظر ما نهج بلاغه دلیل عظمت مولاست، نه تولدش در خانه کعبه. تولدش در خانه کعبه شرافتی بود برای کعبه، کعبه عزت پیدا کرد که مولا شد مولود کعبه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما محمدی. خب آقا امید از سر پل زهاب هم سوال کرده بودن که میریم زیارت، گاهی وقتا دلمون
یک مدیاد میخواد،
آره میخواد خدا کارت کنه تا بیشتن که بخواییم اون زمان رو.
از کنم که خب نفس انسان همینطوری که شما میفرمایید، و این دلیل بر ضعف نفسه، دلیل بر ضعف نفس. اگر نفس ما خوب تربیت کرده باشیم، خوب ادب کرده باشیم، ازش بپرسن که ام دایر ببینین که یک دقیقه امام زمان رو ببینی یا به قول شما 100 میلیارد کارت با کارت کنم برات، کدام رو دوست داری؟ میگه اگه همه دنیا رو من بدن، من یک ثانیه دیدن امام زمان رو ترجیح میدم بر همه دنیا. ما باید به اینجا برسیم. اگر اینجا نیستیم به خاطر ضعف نفس و به خاطر ضعف باور و به خاطر ضعف معرفت ماست. همه اینها برمیگرده به اینکه معرفت ما نسبت به امام و نسبت به حقایق عالم کمه و این چیز طبیعی است. من یه بار خدمت شما عرض کردم که اون قدیم به کارمندای دولت عیدی سکه میدادن. اینا شما یادتون میاد یا نه؟ شما موقع نبودید.
شنیده بودید.
و یه بنده مسئله داشتم، یه خانم تو اتاقم داشت گریه میکرد. گفتم چرا گریه میکنید؟ گفت که من سکه رو عیدیمو گرفتم. بچه گریه کرد گفت بده من. من گفتم دست بچه باشه. رفته حال اومده میبینم یه بستنی آورده، میگه سکه رو دادم این بستنی گرفتم و بستنی فروشم گذاشته رفته. من اونجا جا خوردم، گفتم ببین ما صبح تا شب ده ها بار بدتر از این معامله که این بچه کرده انجام میدیم، ولی اصلا هیچ
ناراحتیم
نمیکنه. این خانم گریه داره میکنه. چرا؟ چون میدونه که قیمت این سکه خیلی بیشتر از این بستنی بوده، ولی بچه که اینو نمیدونه خیلی راحت معامله میکنه. ما صبح تا شب از این معامله های بچگانه تا دلتون بخواد اگه بخواییم لیست کنیم، لیستش به ده ها مورد سر میزنه. این هم یکی از اون مواردشه که اگه ما بگن که به قول شما 100 میلیارد میخوای یا زیارت امام زمان علیه السلام رو، میگیم چی؟
ما باشیم شاید نیگیم 100 میلیارد.
همون بچه ازش بپرسن که بستنی میخوای یا سکه، میگو کدوم میخوام؟
بستنی
میخوام. این مشکلش این از ضعف نفس انسان سرش میگیره و از عدم معرفت. هرچی معرفت انسان بیشتر بشه این مسئله بهتر حل میشه.
خیلی ممنونم، ایشون سوالشون تموم شد. از اهواز تماس داریم، اجازه داریم؟ بسیار. آقا علیرضا از اهواز اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم خدمت.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب آقای متوسل
بزرگوار.
و سلام عرض میکنم خدمت آقای محمدی.
بفرمایید.
ببخشید من می‌خواستم دو تا سوال داشتم. می‌خواستم ببینم که امامان هر علمغیب رو بلد بودن؟ چون مثلا بعضی از این شبکه‌ها مثلا میگن این علمغیب رو بر ضد امام ها مثلا میگن. مثلا میگن حضرت علی اون شبی که به جای رسول الله در تخت خوابید علم غیب داشته و میدونسته هیچ بلایی سرش نمیاد، ولی عیاذ بالله مثلا میگه مثل یک بازیگری بوده که یک کارگردانی بهش نقش داده و گفته تو چیز نمیشه، مثلا همین مثالایی میزنن و میگن مثلا علم غیب که این کار خاصی نکرده. بعد سوال دوم این بود، خواستم ببینم امامت که از طرف خداونده، یعنی امام از طرف خداوند منصوب میشه، میخواستم ببینم مثلا امامان علیهم السلام امام بعدی خودشون رو به اصحاب معرفی میکنن؟ چون مثلا بعضی روایت ها خوندیم مثلا بعضی از اصحاب نمیدونستن امام بعدشون که مثلا امام نمیدونستن امام موسی کاظم امام بعدشونه، یا مثلا به فرقه های مختلف شخصشون اسماعیلیه زیدیه و غیره. میخواستم حاج آقا بفرمون که امامان معرفی میکردن یا نه. زنده باشین.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. علم غیب و ائمه معصومین علیهم
السلام. نخیر این که ما خیال کنیم که علم غیب ائمه علیهم السلام علم غیب مطلق و بی حد و نسبت به هر چیز علم دارن، نه این درست نیست. خداست که علمش حد نداره، علمش ذاتی است و خدمت شما رسونم مطلقه. امام علمش به اذن خداست، مطلق هم نیست. بله توانش رو دارن، شأنش رو دارن، اگر بخواهن میتوانن پشت پرده رو نگاه کنن. ما خیلی از مواقع نگاه نمی کنن چون صلاح نیست نگاه بکنن. وقتی صحنه امتحانه دیگه نگاه کردن که دیگه امتحان نیست. آیا ابراهیم علی نبی و علی علیه السلام میدونست که ماجرای ذبح فرزندش به انجام نخواهد رسید؟ نمیدونست. نه ابراهیم میدونست نه اسماعیل. چه متوجه شدن زمانی که وحی اومد که قد صدقت الرؤیا، تمام شد دیگه. فلما اسلم و تله للجبین فنادیناه یا ابراهیم قد صدق. اون موقع فهمیدن که مسئله این کشتن نبوده. همینطور در اون لیلة المبید که شما فرمودید، نخیر حضرت نمیدونست، نپرسید هم. از قیامت یه سوال پرسید، من جای شما بخوابم شما به سلامت خواهید بود؟ قیامت فرمود بله. و من باکی ندارم. اگر میخواست هم خودش میتونست پشت پرده نه، هر قیامت سوال میکرد یا رسول من جایش ما بخوابم سالم خواهم بود؟ آیه سوال میکرد دیگه، هنر نکرده بود خواهد آیه نازل بشه. و من الناس من یشی نفس ابتقاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد. خدا به فرشتگانش مباهات کرد، گفت ببینید ما چه بنده هایی داریم. از جبرئیل میکائیل پرسید که من شما رو در آسمان ها برادر هم قرار دادم، اگر عمر یکی رو بیشتر مقدر کرده باشم کدام حاضره که عمر زیادیش ببخشه به اون برادر دیگه؟ هیچ کدام حاضر نشدن. فرمود برید زمین ببینید چه خبره. بنده علی بن ابی طالب جان خودش رو فدای بنده دیگر ما محمد بن عبدالله کرده، برید ازش محافظت کنید. و جبرئیل میکائیل اومدن اونجا. خب نمیدونست حضرت. پس اون تو اونها میگن نمیفهمن که ما قائل بین نیستیم که علم غیب ائمه علیه السلام مطلقه. جز خدا هیچ کس علم مطلق نداره. علمی که خدا بهشون داده، اون حدی که خدا بهشون داده، اونجایی که خدا اجازه داده باشه و اراده خدا باشه، و یعنی اگه اراده خدا نباشه پشت فردا رو نگاه نمی کنن. شما ببین حضرت یعقوب پیامبر خدا زمانی فرزندش یوسف در چند صد متری چند قدمی خودش تو چه افتاده بود دیگه، همون پیراهن، همون یوسف، همون یعقوب. خب نمیدونست بعد از 40 سال بوی پیراهن یوسف رو از صدها کیلومتر راه استشمام کرد. فلما فصلت الایر، وقتی که قافله از شهر مصر اومد بیرون، یعقوب در کنعان گفت انی اشم روحی است. یعنی از صدها کیلومتر راه بوی پیراهن یوسف رو استشمام کرد. خب چرا اون زمانی پیش خودش بود این استشمام رو نکرد؟ زمستش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ تو گفت احوال ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگر گه نهان است، گهی بر طارم اعلا نشینیم، گهی تا پیش پای خود
نبینیم.
چی نیست که بخواد علمشون مطلق باشه، گهی پیش پای خود نبینیم مثل بقیه. پیامبر شطورش گم شده، نمیدونه کجاست، دارن میگردن تو هر از این دره اون دره. منافقین شروع کردن توصیه کردن که ایمان مردم رو مخدوش کنن. خدا شطور خودش پیدا نمیکنه و از عالم غیب خبر میده، از آسمان ها خبر میده، از آینده میگه. بلافاصله جبرئیل نازل شد، شطور در فلان دره به فلان درخت پیچیده، برن بیارن. خب اینجا دیگه این علم غیب به پیامبر داده شد. بنابراین اشکال اینه که شما خیال کنید که علم غیب ائمه علیهم السلام مطلقه. نه مطلق نیست. اینم که عرض کردم مسئله مهمی است. اون چی که ما قائلیم اینه که اگر صلاح باشد و اگر خدا اجازه بده، توان دیدن پشت پرده رو دارم. ما در سوره کافی یه باب داریم تحت همین عنوان که ان الائمه علیهم السلام ان شاء او علمو یا ان شاء او علمو ان شاء او علمو هست واژه اومده. اگر بخواهند، چون مشیتشون خلاف مشیت خدا نیست، زمانی میخواهن که چی؟
خدا
خواسته باشه. اگه خدا خواسته باشه اینها اراده کنن که بخوان پشت پرده رو نگاه کنن، میتونن. انشاء و علمو یا علمو یادشون میدن، تعلیم میدن بهشون، میگن مطلب اینه، یا علمو اعلام میکنن بهشون، میگن پشت پرده این خبر هاست. اما اگر نخواهن که خواستشون این خواست خداست، خب نمیدونن. پس اشکال به این شکل برطرف میشه که اونا خیال میکنن که ما قائلیم که ائمه علیهم السلام چه خدا بخواد چه نخواد، چه صلاح باشه چه نباشه، چه از کنم که هنر باشه چه عیب باشه، پشت پرده رو نگاه میکنن. از پشت پرده غیب خبر دارن. نه اینجوری نیست. نه اونجایی که صلاح نباشه، اونجایی که امتحان باشه نگاه نمیکنن و نمیدانن. و با همین بحث، البته این بحث مفصل تری میخواد، ما انشاءالله اگر رسیدیم بحث علم امام اونجا مفصل صحبت خواهیم کرد که منشأ علم امام چیه و از کنم که آیا این علم غیب تأثیری در روند پدیده ها داره، آیا این علم غیب براشون تکلیفی ایجاد میکنه یا نه اونا مکلفن مثل بقیه مردم زندگی بکنن. این بحثش بمون انشاءالله برای اونجا.
انشاءالله. خیلی ممنونم آقای محمدی. بریم کرمانشاه. فایده شما. آقای منتظری از کرمانشاه، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم خدمت.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید.
شب استادم بخیر. سوال من اینه، در مفاتیح
ما صدای شما رو خیلی ضعیف داریم آقای منتظری.
چیکار کنم؟
آه خوب شد، بفرمایید.
الو.
بفرمایید. آقای منتظری خدمتتون هستیم.
الان شدم خوب شد؟
بله بله بفهم.
در مفاتیح از حضرت صادق سلام الله علیه سؤال شد چگونه صلوات بفرستم؟ حضرت فرمود بگید صلوات الله و صلوات ملائکته و انبیائه و رسوله و جمیع خلقه علی محمد و آل محمد و سلام علیهم و رحمه و سلام علیه و علیه و رحمت الله و برکاته. سؤال شد از امام که پاداش این چیه؟ امام فرمودن که پاک میشی از گناهان مثل رودی که به دنیا آمد. این یه بحث. مطلب دیگه این وقت در نماز بعد از رکوع معمول دیگه سمع الله لمن حمده. این جمعه رو که گفتم کلماتی به ذهنم خطور کرد که در نماز ما بارها و خودم عرض میکنم حواسم پرت میشه به چیزای دیگه فکر میکنم، اما خداوندی با اون عظمت به من میگه که هم به تو شنیدم یک دفعه دریایی از محبت تو قلبم موند. آیا این همون ارتباط قلبیه که شما به عزادی پیش برمیدین شناخت قلبی از خود رو یا ممنونم؟
من صدای آقای منتظری اصلا نمیشنوام. دوستان اگر لطفی بکنن یا شما بلندتر صحبت کنید. بلندتر صحبت کنید آقای منتظری بفرمایید.
الو
یه مقدار بلندتر صحبت کنید.
بله از سوال سلامات رو شنیدین؟
سمع الله لمن حمده چی؟
سمع الله لمن حمده خلاصش اینه که به ذهنم خطور کرد ما
سوالتون رو فهمیدم.
خداوند عظیم قرار دیگه و حواس ما پرت میشه یه چیزای دیگه فکر میکنیم، اما خداوند با اون عظمتش به ما میگه که هم به طور شنیدم قبول کردم. یک دفعه یه دریایی از محبت نسبت به خدا در دلم موج زد. این درسته؟
بله
بسیار
عالی. خیلی ممنونم.
خواهش.
وقتتون بخیر و خدا نگهدارت.
خدا حافظ.
از سوال دومش شروع میکنم که نه حدیث نفس نیست. واقعا اینه که این جمله بار معنوی زیادی داره. این سمع هم یعنی که میگم سمع الله یعنی قبول کرد، پذیرفت. وقتی انسان احساس میکنه که خداوند گفته سبحان ربی العظیم و بحمده، حمدشو پذیرفته، واقعا انسان اگر توجه داشته باشه اون بار معنوی بسیار زیاد رو حتما برش وارد میشه. بنابراین نه حدیث نفس نیست، اینو شما نگران حدیث نفس نباشید. مثل دو سال اولشون که اون صلوات رو بیان فرمودن، اگر سوال اینه که آیا این میشه که یه صلوات انسان بفرسته گناهانش بخشیده بشه، پاسخ اینه بله. چطور که وقتی انسان یک ماه روز رمضان میگیره گناهانش بخشیده میشه؟ چطور انسان حج انجام میده بهش میگن که شدی مثل روزی که از مادر متولد شدی؟ با توجه به اون عظمتی که صلوات داره، با توجه به اون آثاری که صلوات داره. اما یه معنی این حرف اینه که حقوقی به گردن انسان هست؟ نه خیلی، حقوق به گردنش هست،
حق
الله، حق الناس، اون سر جای خودش هست. معناش اینه که اگه انسان گناهانی انجام داده که اون گناهان او رو جهنم جاودانه در جهنم نگه میداره، بازم همونطوره. پس این چه خیر؟ اون آیات، اون روایت اینو تخصیص میزنه. این یک عامه، ما من آمن الا خاص. این عام اون آیه قرآن که فرماید که من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، اینو تخصیص میزنه. پس کسی این صلوات رو فرستاد، نه یک بار، صد بار فرستاد، بعدم یه مؤمن بیگناه رو با قید مؤمن بودنش کشت بدون دلیل، این تو جهنمه، تو جهنم جاودانه خواهد ماند. اون آیه اینو تخصیص میزنه. بنابراین این گونه عمومات که در روایات هست که درستم هست، اینها باید مخصص های لبی و لفظیش، مخصص های عقلی و لفظیش باید فصل بشه، جستجو بشه، بعد از جستجوی مخصص اون وقت حکم کرد. و این کار مجتهده، اینکه همه مخصص ها رو بگرده، چه مخصص لفظی سمی آیه قرآن که من خوندم، چه مخصص عقلی، خلاف عقله خب باید تخصیص بخوره دیگه. بعد از اینکه این مخصص ها جستجو است و اون گزاره کلی تخصیص خورد، اون وقت جای خودش باقی میمونه. جز کردم این دیگه کار مجتهده.
خیلی ممنونم آقای محمدی. استراحت کوتاهی بفرمایید. بینندگان عزیز هم تا تصاویر رو ببینن. برمیگردیم با ادامه سوالات شما عزیزان در خدمتتون خواهیم بود.
سلامت قلبك من الهم دخيل جروحك تبسم بألمنا ويانا تتألم شوية حالتك ارحم شعبك وردت دربك والجرح يا المهدي صوب المهدي سعاد يساعدك ربك يلي من قلبك تاخذ وتعطي لعيونك اغلى دمعة تنظري بحبك كل من ينذبك يا إمام الشوق وبشوقك تسمع تنظر بحبك كل من ينذبك يا إمام الشوق وبشوقك تسمع حياك الحياة وسلم من دمعك خجل فمن زم لجل عينك يا بدر التم يهون البين لا تهتم سلامت 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 قلبك من الهم
سلامت قلبك من الهم
لكي
جروحك
تبتم
ألم ويانا تتألم شوية حالتك
سلام 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 سلامتك يا رب العالمين عينك تراقي وحقك تعاتي لو إلك ما نشتكي وعنك لهي أنا هذا قلواجي ندعي ونطالي بيك الله يفرج عليك وعلي أنا نبكي ونكاتب شخصك الغايب برفعة الحاجة المحب يكتب حنينك نبكي ونكاتب شخصك الغايب رقعة الحاجة المحب يكتب حنينك
يقين الشكوى تستلم نوقع حب دموع ودم ندعي الواحد الأعظم نورك إن تتقدم سلامة 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 قلبك من الهم
سلامة قلبك من الهم نقيل جروحك تبتم ألمنا ويانا تتألم شوية بحالتك ارحم سلامة
حالتك ارحم سلامة قلبك من الهم نفيد روحك تبتسم يا رب 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 يا ر
خب خدا رو شاکریم که همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسمان اعتقادی و امیدوارم که تا اینجای برنامه حظ معنوی رو برده باشید و انشاءالله به علم شما عزیزان افزوده شده باشه. خب تماس داریم آقای عظیم از تالش، اگر درست تلفظ کرده باشم اسم ایشون رو. سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمد.
سلام آقا، وقتتون بخیر.
سلامت باشید، وقت شما هم بخیر. بفرمایید.
من سوال داشتم درباره آرامش روح و روان، چه دعایی بخونیم برای آرامش روح و روان؟
بسیار عالی، خیلی ممنونم، وقتتون بخیر، خدا نگهدارت.
بهترین راه برای اینکه انسان به آرامش برسه خود ذکر خداست. هر ذکری، نماز ذکر، قرآن ذکر. قرآن فرمود الا بذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا دلها آرام میشه. اقم الصلاة لذکری، نماز رو به یاد من. خود قرآن هم ذکره، همه دعاها ذکر. اما در بین ذکرهایی که حالا از کدام همه ذکر خداست و همه باعث آرامش میشه، شاید بهترین ذکر چنان که از عباد برمیاد برای آرامش بخشی به انسان، اون ذکر شریف بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. این ذکر بس در عباد داریم که 99 تا یا 70 خاصیت داره. یکیش هم اینجا هر غم و غصه و هر ناراحتی و هر اضطرابی از بین میبره. این ذکر سفارش شده، باز تأکید میکنم هر ذکر، همه قطعی اصلا بیاد خدا افتاد، همه چی، همه اون اضطراب ها و دلهوره ها و ناراحتی ها و غصه از بین خواهد رفت. چنان که یاد مرگ هم دل رو سیغلی میکنه، جلا میده و اضطراب رو از دل پاک میکنه. پیامبر فرمودن ان هذه القلوب تسقع کما یسقع الحديد، دلها زنگار میگیره، دلها خاصیتش از دست میده، چنان که آهن زنگ میزنه. قیل و ما جلاءها یا رسول الله، سوال کردن که چطور میشین دل سیغلی داد، پاکش کرد؟ فرمود تلاوت القرآن و ذکر الموت، دو چیز باعث جلای دلها میشه، قرآن خوندن و یاد مرگ. یاد مرگ هم دل آرام میکنه و به همین دلیل هم گفتم وقتی خیلی ناراحتید برید به زیارت اهل قبور، اونجا آرام میشید و ناراحتیتون هم از بین خواهد رفت.
خیلی ممنونم جای محمدی. من یه چند تا پیامک هم بخونم، دوست دارم ناراحت نشن. از آلمان آقای رحیمی سوال کردن که مادری دارم که 78 سالشون هست و سالیانی است که تحت تکفل من بودن و محبتی رو به مادرم کردم که نگو نپرس، ولی جای دعا کردن به من دائم در حال نفرین کردنه به من میباشن و مثل یک دشمن به من نگاه میکنن. من هم خیلی دلگیر هستم و اسم مادر میاد نمیدونم چیکار باید بکنم. میگن دعای مادر کذا و کذاست، اما مادر نادان و پدر نادان تر را چه کنم؟ اگر ترس از خدا نبود اعتناک سهل است. جواب سلامشون رو هم نمیداد.
این که به مادر، نه مادرشو خرجشو داده، خوب وظیفش بوده، چون نفقه مادر به پسر بر فرزند واجبه، نفقه پدر بر گردن پسر اگر واقعا نداشته باشن واجبه، خرجشون داده خوب وظیفت بوده، وظیفه الهی بوده و دستور شرع. احترام میشدی، خوب باز هم باید احترام میشدید و خدمتشون عرض کنم که احسان پدر و مادر هم در کنار عبادت خدا و متعال در قرآن تاکید شده. اما اینکه اونها اشتباه کردن، خب اونها اشتباه کردن و چه بسا عاق فرزند شده باشن. پدر و مادری که قدرشناسی نکردن، پدر و مادری که اینگونه با فرزندشون رفتار بکنن که اگر نبود که پدر و مادر بودن، فرزند مثلا فرض کنید که جواب سلامشون هم نمیداد، خب اینا بد کاری کردن، پس این انجام ندادن، پس اون مهر مادری چی میشه، پس اون مهر پدری چی میشه، پس اون عاطفه ای که انتظار میده که پدر و مادر داشته باشن کجا رفتش؟ بخواد اینجوری باشه. اونا اشتباه کردن، اما اشتباه اونها دلیل نمیشه که شما هم اشتباه بکنید. خطای اونها دلیل نمیشه شما خطا کنید. شما راستون درسته و همین راه رو باید برید و به خطای اونها و اشتباه اونها نگاه نکنید. مثلا بعد این که مشکل اینه که شما این محبت و این خرج دادن و نمیدونم اینها رو برای خدا انجام ندادید. اگه کار برای خدا باشه دیگه اصلا منتظر نمیمونی که حالا مادر مثلا
دعایی بکنه یا تحلیل بگیره،
اینکه مثلا میخواد تشکر بکنه، قدرشناس باشه. نه، میگه من برای خدا کار انجام دادم، خدا هم دید و اتفاقا از اون طرف بیشتر راه خوشش میاد. میگه خب ببین خدا با اینکه من، چون وقتی که مادر رفتار خوب میکنه میشه معامله، او یه کار خوب شده شما یه کار خوب شده. وقتی نه، مادر قدرشناسی نمیکنه دیگه معامله در کار نیست، فقط برای خداست، برای خدا. و هر چقدر ناشناس سر باشه ارزش کار بیشتر میشه، خلوص کار بیشتر میشه. شما کارها رو برای خدا انجام بدید، قربت رو انجام بدید، اون وقت میبینید خیلی راحت میشید دیگه. این ناراحتی که الان چون اصحاب کردشون مدتان نخواهید داشت. مثلا بعد این که نفرین مادر یا هر کس دیگه ای اگر به ناحق باشه اثری نخواهد داشت، بلکه برمیگرده به خودش. در واقع داریم که نفرین حتی نفرین مثل دعاست، شرایطی داره و عرض کنم که آدابی داره. وقتی که انسان نفرین میکنه، این نفرین که صادر میشه شبیه پرندهی که به پرواز در میاد، میره سراغ جایی که بخوام بفرستنش. اگه اونو مستحق دید خب همونجا مینشینه، اگر ندید برمیگرده سر کسی که خودش نفرین رو به وجود آورده. بنابراین اگر نفرین به ناحق باشه برمیگرده و هم کسی که نفرین کرده و به نفرین شونده کار نداره. شما نگران نباشید، اونجایی که حقتون نیست که نفرین بکنن شما نگران نباشید، اون نفرین با شما کاری نداره. عمده اون نکته دومی که کار اگر برای خدا شد دیگه همه مشکلات حل میشه و دیگه انسان ناراحت نمیشه که حالا طرف که براش کار خوبی انجام دادید قدرشناسی میکنه نمیکنه، اصلا براتون مهم نیست.
بسیار خیلی ممنونم. تماس داریم؟ از کجا؟ علی آقا از شیراز. اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
الو سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام دارم خدمت استاد محترم حاجی آقا محمدی و مجری محترم.
علیکم السلام.
یه دو سوال داشتم خدمت استاد محمدی. یکی اینکه اگه فرزندی حالا در جوانی نوجوانی مثلا ظلمی از پدر مادر دیده باشه یا ایشان توجه نکرده باشن، از خانه بیرونش کردن، بالاخره ظلمایی به شده که فکر حق مال این جوان هست، فکر حق مال خودش هست، با این جریان که سری جوان اومده این طرف از پدر مادرش زده شده و به اینا کینه بسته، یعنی یه دلش از اینا برگشته نتونسته، اونا هم به این پسر محبت نکردن، تو برای ازدواجش برای برنامه زندگیش کمکش نکردن، تعدادی برادر داشتن مثلا ظلم به آقا کردن، حقش خوردن، متوجه این نشدن، بالاخره روزی روزگاری پدر فرزند از هم تقریبا با هم خصومت داشتن، پدر از دنیا میره، الان این طرف گرفتار شده، الان صاحب زن بچه هست ولی گرفتار شده، من در جریانش هستم، مریضی بهش رو آورده، بالاخره گرفتاری براش پیش اومده، الان میگه احساس میکنم از نفرین پدرم، از حقیقت داره امکان داره با این شرایطی که بی آقا پیش اومده پدرش مثلا ظلمش کرده یا حقی مثلا بهش نده یا برای ازدواجش مثلا زبون خیر نذاشته بعد بیش کرده، آیا امکان داره این گرفتاری آقا از اثر نفرین پدرش باشه؟
بسیار سوال دیگه هم
از دنیا رفته، میخواستم آقای محمدی توضیح بدن واقعا این نفرین پدر که مثلا هیچ کاری برای فرزند 16 سالگی از خونه بیرونش کرده، طرف معتاد شده، گرفتار شده، گرفتاری کشیده، بالاخره فکر میگره یه حقی داره گردن پدرش.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
یه سوالی دیگه هم داشتم که در روز قیامت حاجی آقا محمدی فرمان که شباهت ها همین شباهت دنیوی هست که تو قیامت هست، خب بعضی ها که از شباهتشون مثلا بخواهد شکلشون خوششون نمیان میخوان زیبارو باشن، آیا همین دنیا با همین زشروی دنیا تو آخرت اونجا هم هستن؟ خواستن جوابی سالم بدم. ممنونم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگه دارید. خب ظلم پدر مادر و گرفتاری بچه،
حالا که دوستان که اینکه حالا مفهوم حق فرزند رو مساوی حق پدر و مادر بگیریم درست نیست. اگه پدر و مادر 1000 تا حق داشت باشن فرزند 1 حق داره، برای اینکه بخواه اینا مساوی باشن تو این کار کردی منم این کار کردم، این درست نیست، اونا حقشون خیلی بیشتر از این حرف هست. دوم این که خب حالا خطا کردم پدر و مادر، گفتم دیگه فرزند حق خطا کردن نداره، خب باید واسه انجام بده، برای اینکه اونها اشتباه کردن اونها مؤاخذه خواهند شد، اونها آقا فرزند میشن دیگه، بالاتر از این که نمیشه، پدر و مادر آقا فرزند میشن اگه بخوان حقش رو ادا نکرده باشه. مطلب بعد این که گرفتاری هایشون الان براش پیش اومده رو به حساب نفرین پدر گذاشته، نه این دلیلی نداره، بچی نداره، گرفتاری علل خاص خودشو داره، باید اونها رو پیدا بکنه و اون علت ها رو برطرف بکنه، که بگیم که حالا اگه مثلا معتاد شده به خاطر اینکه پدر نفرینش کرده، نه خودش اگه با رفقای بد نمی نشسته، اگه خود عقلشو به کار مینداخت معتاد نمیشه. پس نمیشه این مشکلاتی که الان براش به وجود اومده رو بخوایم همه رو نسبت بدیم به نفرین پدر و مادر. مطلب مهم اینه که حالا اینکه پدر و مادر از دنیا رفتن مهم نیست، چون الان هم میتونه جبران بکنه، چون الان بیشتر نیاز دارن. پدر و مادری که از دنیا رفتن الان نیازشون به کارهای فرزند بیشتر از اون زمانی که زنده بودن، چون زنده که بودن خودشون گلیمشون از آب بیرون میکشیدن، الان دیگه دستشون کوتاست. فرزند با خیرات کردن، با کارهای خوب انجام دادن میتونه بعد از مرگ پدر و مادر، اگر در زمان حیات پدر و مادر عاق شده بود، از اون حقوق بیاد بیرون. اینقدر مهمه. زمان پدر و مادر بدرفتاری کرده، حقشون رو مراعات نکرده، ناراحتشون کرده و عاق والدین شده، حالا پدر و مادر از دنیا رفتن، الان میتونه با ادای حقوقشون، با کارهای خیر براشون انجام دادن و توجه کردن به اونها، کاری کنه که اونها ازش راضی بشن و بشه بار به والدین. بنابراین نگرانی نداره که حالا چون پدر مادر از دنیا رفتن پس دیگه باید همه مشکلات تحمل کنه، بگه پدر منو نفرینم کرده، حالا هم که دیگه رفته که بهش میام دعا کن. نه، الان هم میشه کار خیر براشون انجام داد، برید کنار قبرشون دعا کنید، اونها یادم بعد از مرگشون هم دعا کنن، دعاشون در حق فرزند مستجاب و دار رو باید داریم که اگر مشکلی داشتید برید به زیارت قبر پدر و مادر و بعد از اینکه حالا براشون فاتحه خوندید و دعا خوندید و اینها، از خدا بخواید که به حق پدر و مادر اون مشکل شما رو حل کنه و پدر و مادر دعا میکنن و دعاشون هم در حق فرزندانشون مستجاب بشه.
خیلی ممنونم آقای محمدی. سوال دومشون جسم اخروی و زیبایی و زشتی.
در قیامت مردم دو دسته میشن، یک دسته میرن تو بهشت، یک دسته میرن تو جهنم. اهل بهشت همه زیبا هستن، زشتی وجود نداره، نقص و کمبود و نمیدونم کوری و کچلی و چیزی از این قبیل اونجا وجود نداره، همه سالم سالم، همه زیبای زیبا، همه جذاب و تو دل برو. اونجوری نیست که بخواد تو دنیا در دنیا میفتن سیاه شد چی شد،
ولی یکی از شکل خودش تو دنیا خوشش نمی اومده،
اون شکل اونجا این شکل نیست.
آها،
ته شکل همینه، چون اونجا اصلا شما اینجا با این محاسن هایی که اونجا نمحاسن وجود نداره، اینه این نیست، اینه این که همه این
چون سوالش این بود که خب من الان توی جوانی مثلا خوشم نمی اومد چهره خودم، حالا اون دنیا هم بخوام همینجوری باشم؟
نه، چهرهشون جا زیباست، جذاب جذابه که اصلا قابل وصف نیست زیباییش. بله، کسان که اهل جهنمن همیشون زشته، صحبتشون زشته، چهرهشون زشته، تعاملشون، رفتارشون با هم زشته، همیشهشون جا و تو جهنم زشتی وجود نداره، همه زیبا و زیبای زیبا هستن.
جهنم زشتی هست، تو بهشت،
تو بهشت همه زیبا.
بسیار خیلی ممنونم. اگه تماس نداری من چند تا پیامک بخونم. بسیار خوب. آقای حسینی از فارس اگر صدای بنده رو میشنوی سلام عرض میکنم خدمت. الو آقای حسینی، کامل صدای گیرندتون رو ببندید، فقط از طریق تلفن با بنده صحبت کنید.
چش.
سلام علیکم.
الو.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
خسته نباشید، وقتتون بخیر.
متشکرم، بفرمایید.
تشکر میکنم از برنامه خیلی خوب پرسامان اعتقادی. چند تا سال داشتم خدمت استاد بزرگوار آقای محمدی. من عرض کنم خدمتون، خودم جانباز 70% جنگ تحمیلی روشندل هستم. مدتی پدر و مادر خانم هم رحمت خدا رفته، دوست دارم که بهترین هدیه‌ای که میتونم برای اموات خانمم هدیه بکنم، استاد محبت کنن، راهنمایی بکنن. و حقیقتا من از این خانواده بزرگوار همسری انتخاب کردم که از نظر اخلاق، رفتار، کردار، گفتار، یعنی تماماً بیسته. دوست دارم استاد محمدی در این رابطه روایاتی از اهل بیت علیه السلام بگن که من الان دارم ضبط میکنم که برای همسرم بذارم گوش بدن، به یه نوعی خوشحال بشن از این روایات و ازدواجی که با یه فرد جنباز 70% دو چشمابینا انجام دادن و 100% هم رضایت کامل دارم از خانومم.
خداش.
این یه سال. سال دومم چه کار کنیم که عاقبت به خیر بشیم؟ و سال سوم روایاتی که از حضرت زهرا علیه السلام نسبت به ترک صلات افراد بی نماز. قبلا یک بار تو سالهای گذشته استاد بزرگوار آقای محمدی تو یکی از برنامه ها گفتن یک بار دیگه به طور کامل محبت بکنن، بگن ممنون میشم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
سپاسگزارم از برنامه خیلی خوب پرسامان اعتقادی. تشکر میکنم. حسینی هستم از استان فارس.
آقای حسینی عزیز، چند سال ازدواج کردید؟
بزرگوار من حقیقتش 68 سال 68 ازدواج کردم. الان خدا رو شکر ثمره ازدواجمون دو تا پسر و یه دختره که دخترم با فرزند بزرگم متعهل هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. خیلی ممنونم، تشکر میکنم. شاید که همیشه سلامت باشید، موفق باشید، ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. خب یه عشق 30 ساله و دوست دارم الان ضبط هم بکنن و برای خانومیشون بگذارن. سوال اولشون راجع به این بود که بهترین خیراتی که برای پدر خانوم و مادر خانوم و اموات میشه بفرستن.
بهترین خیرات اون ادای حقوق واجبشونه، یا حق الناسی بگردنشون هست ادا بشه، یا حق اللهی بگردنشون هست ادا واجبات رو انجام بدن. بعد از اون کارهای عام المنفع انجام بدن. بعد از اون حقوق واجب، مثلا از اون مدرسه، بیمارستانی، عرض کنم که کتابی، آب،
کارهای عام المنفع،
کارهای عام المنفعی که جریان داشته باشه، یعنی در واقع باقیات و صالحات باشه، صدقه جاریه باشه. بعد از اون هر کار که بکنید اونها خوشحال میشن، ولو یه صلوات براشون بفرستی، یه حمد و سوره براشون بخونی، یک حالا اگه بخواد خیلی به طور ویژه براشون کار کنی، شبیه یک بار سوره ملک رو بخون براشون،
هدیه ویژه.
آره، این هدیه ویژه هست. اما نسبت به خانمتون من چند تا رو بهتر از میکنم. یه آقای ما خدمت پیامبر عرض کرد رسول الله خانمی دارم که وقتی میرم خونه میاد به استقبالم، وقتی هم میخوام برم بیرون میاد بدرقه میکنه، وقتی میبینه ناراحتم میگه برای چی ناراحتی؟ اگه برای روزی ما ناراحتی که دیگری ضمانت کرده، خدا ضمانت کرده، تو نگران نباش. اگه هم برای آخرت نگرانی، خدا بر نگرانی بیفزاید. پیامبر فرمود ان لله علی الارض لعمالا، خداوند رو زمین کارگزارانی داره، وحیه من عمال الله علی الارض، این خانم از کارگزاران خدا رو زمینه، خدا در آسمان کارگزاران داره که بهشون چی میگن؟
ملائکه،
فرشته، ملائکه. رو زمین هم کارگزاران داره، فرمود این خانم از فرشتگان خدا رو زمین، از کارگزاران خدا رو زمینه. و لها نصف اجر شهید، این خانم نصف اجر شهید رو خواهد داشت. این تازه در صورتی است که شوهرش جانباز نبوده و دیگه اون
سختی‌های خاصی هم
باید داشته باشه، نابینا نبوده، اشکالم جانباز نبوده و مشکلاتی شما داشته نداشت. حالا اینو شما باید نسبت به خانم خودتون باید ضرب در هزار کنید پذیره اون نسبت به شما. روایت دوم را عرض می‌کنم. پیامبر فرمودن که اگر خانمی یک هفته به شوهرش خدمت کنه. یک هفته. هفت در جهنم بروش بسته میشه و هشت در بهش بروش باز میشه. بهش میگن هر در بهش که دوست داری وارد بهش بشو. درهای بهش حساب کتاب داره دیگه. در انبیا و صدیقین، شهدا و صالحین و ولی این خانم همه درهای بهش براش باز میشه. هر دری که دلش میخواد وارد بهش بشه و بهشت هم دیگه محدودیتی نرسو بهشت. باز حدیث سوم پیامبر فرمودن که اگر خانمی یه لیوان آب دست شوهرش بده، خداوند ثواب یک سال عبادت که شب تا صبح نماز خونده باشه، روزها روزه باشه، یک سال شبان روز عبادت کنه، ثوابش به اندازه یه لیوان آب دست شوهر دادن نمیشه.
خیلی خدا خانم ها اینجوری تعریف گرفته آدم.
آدم بعدش خوندم هنوز از این بالاتر هم هست. فرمود اگه خانمی تو خونه یه چیزی جابجا بکنه، صفحه صندلی از اینجا بعد اون طرف تر بذاره که خونه مرتب بشه، خونه اصلاح بشه، خدا ازش راضی میشه. وقتی خدا ازش راضی شد او را عذاب نخواهد کرد. از این دست باید خیلی زیاد داریم. حالا اینایی که من عرض کردم اینها در صورتی است که زن و شوهر هر دو زندگی طبیعی دارن، یعنی دیگه شوهر جانباز نیست که بخواد مثلا خانم بخواد برای خدا این کارو بیشتر و حالا البته باید برای خدا باشه، اما طور معمول اینجوری است. برای اینکه حالا خانمتون بیشتر مطالعه بکنه من یه آدرس میدم و اون که تو کتاب میزان الحکمه کلمه زواج زوجه رو لغت زوجه شو به ترتیب حروف الف باست مثلا جلد فصل کن سوم چهارم این مجموعه میشه اونجا نگاه کنه، روایات نابی رو اونجا خواهد دید. من دستش براتون سیاست براتون گفتم و خیلی هاشم براتون نگفتم.
بسیار سوال بعدیشون راجع به عاقبت به خیری بود،
اینو پاسخ دادیم.
و سوال چهارمشون روایت از زهرا سلام الله علیها نسبت به ترک نماز دو دقیقا بیشتر وقت نداریم.
من روشی بس زهرا رو یادم نیم نسبت خاصی خونده باشم، من نسبت پیامبر داریم که شاید اون روایت رو پیامبر بس زهرا فرموده باشه یا حضرت زهرا از پیامبر نقل کرده باشه که 18 تا بلا به سرش میاد، 6 تا در دنیا، 3 تا هنگام مرگ، 3 تا بعد از سوالم برزخ، 6 تا در قیامت. اون رو من از پیامبر یادم میاد، حالا شاید مثلا زهرا از پیامبر نقل کرده باشه یا خود پیامبر فرموده باشه. اما خب خود قرآن میفرماید که ترک نماز باشن جاشون تو سقره. یا تساءلون عن المجرمین ما سلفکم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. از مجرمین سوال میکنن چی چیز شما رو سقر کشون؟ میگن ما نماز نمیخوندیم. نه نماز نمیخوندن، اگه نماز رو سهلنگاری بخونن نسبت به نماز، ویل للمصلین، وای اون چاه خاص در جهنم برای مصلی نیست که الذین هم عن صلاتهم ساهون، الذین هم یراؤون، اینا بعضشون اینجوریست. یا اون که الذین اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا، چرا غی که حالا باز وادی در جهنم هست. روایت در این زمین خیلی زیاده نسبت به تارک و صلات، که خلاصش اینه که ترک نماز عمدن انسان رو تا مرز کفر پیش میبره. از امام صادق سوال کردن که چرا زنا و فحشا که خیلی بدتره انسان رو کافر نمیکنه و ترک نماز انسان رو کافر میکنه؟ با فرموشون کسی که این کار این گناه رو انجام میده تحت فشار شهوت و تحت تأثیر شهوت یک گناهی رو انجام میده بعدم پشیمون میکنه من چرا این کار کردم، اما کسی که نماز رو متعمدن ترک میکنه دیگه تحت فشار شهوت نیست،
با اختیار خودش
در واقع در مقابل خدا ایستاده. ولذا ترک نماز متعمدن انسان رو به مرز کفر میرسونه. از این دست روایات زیاد همون کتاب معرفی کردم، کتاب باز کلمه صلات رو اگر بگیرم براتون احادیث رو بخونن احادیث ناوی اونجا خواهید دید.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم جای محمدی از حضورتون، ان شاءالله باز هم توفیق داشته باشیم خدمت شما برسیم. از شما هم ممنونم، از شما شنوندگان عزیز، از شما بینندگان عزیز و ارجمند، ان شاءالله باز هم خدمت شما خواهیم رسید. چهارشنبه شب و جمعه شب وعده ما هست، هر هفته ان شاءالله خدمتتون خواهیم رسید و برنامه تقدیم حضورتون خواهیم کرد. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا. خدا نگهدار همیشه.